صدای دل،
صدای عشق می‌وزد،
صدای عشق می‌وزد.
مسئله پیش آمده و چرتی و پریشان هستیم، فرق میکنه با وضعیتی که پیش از چاره‌جویی یه خرابه را بسازیم. راستی چطور میتونیم خوشبین باشیم و اول به خود کمک کنیم؟ این مسئله است که امروز پیش کشیدیم.
فکر میکنم که خوشبینی و یا امید داشتن به آینده امروز نیاز هر فرد افغانستانی است. اگر ما همین خوشبینی و امید را از مردم افغانستان بگیریم، فکر میکنم کلگی به بن‌بست خود رسید. به این لحاظ است که خیلی اهمیت دارد تا اینکه ما خود را از دست ندیم، به بن‌بست نرسیم و بدانیم که ما در دنیا عبث آفریده نشدیم. اهداف خود را باید دنبال کنیم تا به اونا برسیم.
دوست شنونده ای نوشته کرده که برگزاری نمایشگاه نقاشی در کابل که امیال جریان داره از طرف جوانا خودش یک خوشبینی است نسبت به زندگی آینده، و همینطور نمایشگاه دو روزه صنایع دستی زنان در بامیان هم که در حال برگزاری است خودش یک نوع خوشبینی نسبت به ایست که میتونن زندگی بهتری داشته باشن. بحث خوشبینی رو ادامه میدیم. حالا با صحبت کارشناس محترم برنامه، جناب استاد عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در کابل.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. باید یادآور شوم که خوشبختی سبب به موفقیت میشه و موفقیت آدمی سبب به خوشبختیش میشه. میتونیم بگویم که این دو با هم ارتباط داره، یک ارتباط ناگسستنی، یک ارتباطی که قطع نشدنی است. اگر ما حس بدبختی داشته باشیم، خب قدم بر نخواهیم داشت، ولی اگر حس خوشبختی کنیم و قدم برداریم، اقدام بکنیم، سبب میشه موفق شویم و به یک شکل، به یک نحوی دستاورد داشته باشیم. اگر ما حس خوشبختی بکنیم، مهارت ما بالا میره، ما بیشتر مهارت های جدید کسب خواهد کردیم. اما اگر حس بدبختی و زشتی داشته باشیم، میگیم که خب نه، از ما چیز جور نمیشه و ما اصلا هیچ کاری نیستیم و به درد نمیخوریم و این است و آن است، خوب است که اقدام نکنیم. این خصوصیت دیگه از حس است که میتونه کمک بکنه ما را با مهارت‌ها و کارها واداره. خوشبختی به یک شکل احساس قدرت میتبا آدمی، یعنی زمانی که شما احساس خوشبختی بکنین، حس قدرت دارین، حس توانمندی دارین و این حس توانمندی و قدرت به شما کمک میکنه که مسیر موفقیتتان روشنتر و مقبولتر شود و درشتر شود و شما بیشتر بتانین که امید ببندی به آنچه که به نام موفقیت برای خودتان یا به نام هدف برای خودتان تعیین کرده. فکر میکنم که نتیجه کار افراد و اشخاصی که احساس خوشبختی داره در راه موفقیتشان بیشتر است نظر به اونایی که احساس خوشبختی نمیکنن یا احساس خوشبختی ندارن. اگر ما بیایم و احساس خوشبختی را پیش بگیریم و برش بیندیشیم، خوشبخت احساس کنیم، خود را میتونه به ما کمک بکنه و ما را میتونه سودمند واقع شود در راستای کار و زندگی ما و مسیر از زندگی ما. به او خاطر است که میتونیم عمیقا به این پی ببریم که احساس خوشبختی و موفقیت هر دو لازم و ملزومی یکی دیگه است و میتونه که رابطه بسیار عمیق و شدید و جدی با هم داشته باشه و مسیر موفقیت ما رو روشن‌تر کنه. خوشبین ها یک کمال دیگه شانی است که روابط خوب میتونن بگیرن، روابط سالم میتونن ایجاد کنن و ما در مسیر روابط سالم میتونیم که رشد کنیم، موفق باشیم. خوشبختی به سلامت کمک میکنه و سلامت ما ذهن و جسم ماست. اگر ذهن و جسم ما خوب باشه، سالم باشه، میتونه کمک کنه که مسیر موفقیت ما، راه موفقیت ما و آنچه که ما برای موفقیت بر خود تعیین کردیم را زیبا بسازه و کمک کنه به ما. تحقیقات گزارش دهنده ای است که عمر هم زیاد میکنه، حمایت های اجتماعی را همچنان به دست ما میده و از نظر روانشناسی آدمی که احساس خوشبختی میکنه، یعنی که عزت نفسش خوب است و با اعتماد به نفس خوبی هم دست پیدا میکنه.
خب دوستای ارجمند، خیلی خوشحال هستیم که تانستیم یک هفته دیگه با موضوعی در خدمت شما باشیم و مشارکت خوب شما در پایان هفته که امروز پنجشنبه آخر رسمیت باشه نشان از این بوده که همراه برنامه کافه صبح بودین و از مباحثی که مطرح میشه استقبال میکنین، چون بخشی از زندگی شما دوستای ارجمند است و ما خیلی خوشحال هستیم از این بابت که تونستیم قدمی برای شما برداریم. موفقیت در کار زندگی عنوان موضوعی بود که این هفته روی دست گرفتیم و میوه‌هایی را در طی روزهای هفته، 6 روز هفته مطرح ساختیم و انشالله که کارنامه خوبی پیش شما داشته باشیم. اما هفته دیگه و موضوع جدید. یک رسم و سنت حکومتی و دولتی در اکثر جوامع است در افغانستان هم، که در پایان سال وزرا و وکلا و رؤسا میان حساب میتن به پیش پارلمان یا نهادهایی که برای کار در نظر گرفته شده و حساب دهی میکنن. خود ما آدم ها هم در قالب خانواده ها، در کاروباری که داریم، در حساب کتابی که در زندگی داریم، پایان سال که میشه یک تکانه که میخوریم و میخواییم که حساب بتیم، حساب بگیریم و خلاصه کوشش ما به ایست که زندگی حساب و کتابی داشته باشیم. چطور است که ما هفته دیگه موضوع حساب قرار بتیم و از امی واژه در قالب های مختلف هر روز هفته را امروز شما صحبت داشته باشیم؟ مثلا شنبه میتونیم از خود حساب کتاب در زندگی گپ بزنیم که واقعا حساب کتاب در زندگی ما و شما چی جایگاهی داره. پس حتما هفته دیگه با کافه صبح باشین با موضوع حساب تا بتونیم انشالله بخش های موضوعی را در خدمت شما باشیم و بتونیم بخش های دیگه برنامه. تا هفته دیگه جمعیتان خوش و زندگی بر وفق مرادتان. با امان خدا.
فکر کنین که رفتین در حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میدیم، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا
بتیم، تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفتر و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خستهی راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربا
پروانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه با شما در رابطه با صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با مسئله تغذیه و چگونگی خوراک و غذا خوردن اطفال و کودکان و بحث رشد و نمویشان، همینطور کمخوری ها، پرخوری ها و این مسائل در رابطه با اطفال صحبت بکنیم. چون که می دانیم امروز اگر به مسئله تغذیه به خوبی و به طور علمی خانواده ها، فامیل ها، پدرها و مادرها در رابطه با اطفال و کودکانشان توجه نکنن، این می تانه منجر به سوی تغذیه و مشکلات جسمی و رشدی در اطفال و کودکان شود یا باعث چاقی و اضافه وزن و بعضی از مشکلاتی که در آینده می تانه کل درد سر و اذیت و آزار برای طفل و مریضی های مختلفه در نوجوانی و جوانی و کلانسالی برش به وجود بیاره، ایره باعث شود. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم که در ارتباط با مسئله تغذیه مناسب کودکان صحبت بکنیم. مخصوصا که میفهمیم امروز در رابطه با تغذیه نادرست اطفال شرایط پیش آمده که اطفال به غذاهای مفید و ارزشمند کمتر توجه میکنند، فست فودها در بازار آمده، چیزهای مختلف، خوراکیهای مختلف خوشرنگ و خوشمزه و خوشطعم، و این باعث شده که اطفال و کودکان به او طرف و به سمت این غذاها و این خوراکی ها تمایل پیدا بکنن و از غذاهای اصلی و مفید و بسیار ارزشمندی که برای رشد و نمووشان بسیار مفید است از اونا دوری بکنن یا تنفر حتی داشته باشن و مشکلات عزید است. مسئله دیگه که خب باز ما میفهمیم که امروز در اطفال، در کودکان و حتی نوجوانان ما و جوانان ما مسئله بدخوری ها، بدغذایی یک موزل و یک پرابلم جدی شده در خانواده و فامیل ها. به این معنی که بچه هایشان همونطور که من مقدمتن اشاره کردم اینا غذاهای مفید و سالم به خوبی تمایل ندارن، علاقه ندارن و این باعث میشه که اینا به سمت غذاهای کمتر مفید یا به سمت غذاها و خوراکی های مضر به سمت اینها کشیده شود. در رابطه با این مسائل، مشکلات، نقش پدرها و مادرها، اشتباهاتی که ممکنه در رفتارهای پدر و مادر در ارتباط با تغذیه طفلشان و نوجوانشان وجود داشته باشه، همه اینا را می‌خوایم در این بحثا با دکتر صاحب حاجی فرجی مورد بحث قرار بدیم که امید است از اونجایی که هر پدر و مادر و هر خانواده و فامیل دوست داره که طفلشان و نوجوانشان یک رشد و نمو سالم و خوب داشته باشه و از صحت و سلامت برخوردار باشه، این بحث به نظر ما باید با ما تعقیب بکنن و انشالله که مورد استفادهشان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد اینمی غذا خوردن و تغذیه کودکان و اطفال و حتی نوجوانان که تغییرات غذایی برشان پیش آمده، یعنی مثلا به سمت خوراکی های خوب و مفید مثل سبزیجات و سیفیجات و میوه ها ممکنه کمتر اینا علاقه و تمایل داشته باشند و برعکس دنبال خوراکی های آماده و بازاری هستند، خوراکی ها و غذاهایی که سر سفره هست بسیار وقتا در این سن و سال اینا رو خوش ندارن، دوست ندارن، این چه قسمی است؟ و چون تغذیه اصل اساسی در سلامت و رشد کودک است، چی توصیه های شما در این زمینه دارین؟
اجازه فهم یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام. نکته که فرمودین، ببینین ما یک در واقع راهکاری داریم که معمولا برای جلوگیری از اضافه وزن و چاقی های دوره بزرگسالی میگیم از طفولیت شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه زاغه بچه ها در بزرگسالی از همون کودکی شکل میگیره.
بله.
لذا باید که بدونیم چه کار بکنیم. بسیاری از مشکلات ما در مورد نخوردن های غذا، بدخوری ها در سن دو سالگی به بالا و حتی اضافه خوری ها حاصل در واقع عدم سواد کافی تغذیه و روانشناسی کودک است توسط والدین.
بله.
این خیلی جاها اجبارها اثر معکوس داره. سعی کردن در اینکه غذاهای جدید مثل همونی که عنوان فرمودیم سبزیجات به صورتی که معمول استفاده میشه اثر معکوس داره، حتی متنفر میکنه بچه ها رو. علت همین است که ببینین ما معمولا میگیم از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار رو باید داشته باشیم که بچه ها خیلی از در واقع غذاها لذت نبرن، غذاهای معمولی که ما میبریم اسم میبریم و درصد سفره هامون داریم.
بله.
اینها معمولا تا حدود 5 تا 7 سالگی به بعد تازه مفهوم اینکه غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده بشه و چگونه خورده بشه رو درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی ایجاد نمیکنیم، طعم و بو و رنگ. برای همینه که اگر ما اشتباه بکنیم بچه ما میتواند با چشمش با طعمی که از غذا میبینه و لذت میبره بره به سوی غذاهای اشتباه، یعنی الگوی غذایی بسیار ناسالم و نادرستی شکل بگیره. ما اونجاست که اشکال در خود ما هست، یعنی نمیدونیم چه کار بکنیم.
بله.
سبزیجات خب مسلمت تا سن 7 سالگی بچه بگین سبزی این خاصیت داره، این ویتامین داره، اون درکی نداره که چرا باید اینو بخوره. ولی اگر بهش گفتین یا درو عملا ایجاد کردید سبزی هایی که با روش مناسب پخت بشه و طعم مناسب پیدا کنه طبق ذائقه بچه، یعنی ما باید صبور باشیم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم که بچه چه لیستی از غذاها و سبزیجات رو میپسنده و چجوری میپسنده بخوره. اگر ما یه غذای آبپز یا بخارپز رو با هر چاشنی های معمول بزنیم جلوش، مسلما نمیخوره. حتی بزرگسال ما هم الان تفره میره از خوردنش. ولی اگر با چاشنی های مختلف هنر آشپزی رو با این آمیخته کردیم و بچه ذائقه‌اش شکل گرفت، دید طعم و دوست داره، سبزیجات براش یه غذای بسیار لذت بخش میشه. لازم بعد اینو اول بتونیم.
بله، یعنی اصل ای بد غذایی در اطفال و نوجوانان دکتر صاحب روش های غیر علمی و عدم آگاهی والدین است که باید متوجه باشند که بسته به سن و عمر کودکشان نوجوانشان باید بدانند که بعضی از صحبت ها و برداشت های ما را از غذا و مزه غذا و فایده و خاصیت غذا ای اطفال درک نمی کنند. مادران باید مطابق سن طفلشان و نوجوانشان برای جذب اونا جهت مصرف غذاهای مفید اینمی تغییرات در نوع پخت و تهیه کردن غذاها را مثلا برای سبزیجات و سیفیجات مد نظر قرار بدن. خب دکتر صاحب، نکات ضروری و مؤثر دیگی که در این قسمت زیاد هم مهم است، واقعا زیاد مهم است، دیگه نکات چی چیزهایی است؟
ما معمولا بچه ها رو به ویژه سن 5 و 7 سالگی به بالا خیلی در خریدها مشارکت نمی‌کنیم. چرا میگم در خریدها؟ وقتی بچه بیا تو محیط قرار بگیره، همانطوری که دیدن یا پرسه زدن در یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و بین شلف‌ها و قفسه‌هایی که انواع تنقلات توش هست میکشونه طرف خودش، شما این بچه رو میوه فروشی و سبزی فروشی ببرین بهش حق انتخاب بدید که کدوم رنگو، حتی با رنگ شروع کنید، کدوم رنگ سبزی رو بیشتر دوست داری، حتی سس ممکن تست نکرده باشه، ولی وقتی خودش انتخاب کرد آورد منزل، در سنی باشه که بهش یاد بدین همکاری کنه در تهیهش، حتی با یه چند تا قاچ زدن اون سبزی.
بله.
و یا بهش بگیم حالا ما اینو بذاریم توفر، یا فرض کنیم که آبپزش کنیم، بخارپز یا هر روش دیگه ای، و فکر کنی چی بهش بزنیم خوشمزه تر بشه. اینجا فکر بچه به کار میفته که من میتوانم از این غذا لذت ببرم، لذا شکل میگیره، الگو شکل میگیره. لذا اینجاست که ما میگیم اگر سبزیجات میبینیم ممانعت میکنه از خوردن، دلیلش فقط همین چند تا چیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
امروز اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه‌ای مطرح است، زیرا کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی مانند قند، چربی و شکر و همچنین عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می‌دهد. اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله قلب و عروق، دیابت، پرفشاری خون، افزایش چربی‌های خون، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی می‌باشد. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریع است، لذا بهتر است پیشگیری از چاقی از دوران کودکی آغاز شود تا بتوانیم تغییرات دوره‌ای رشد و سوخت و ساز را مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیری کنیم. عارضه مهم دیگری که چاقی کودکی در بر دارد، ارتباط آن با چاقی بزرگسالی است. اغلب کودکان چاق امروز بزرگسالان چاق آینده خواهند بود. عوامل ارثی، عادات مربوط به شیوه زندگی، مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، کاهش فعالیت بدنی یعنی استفاده بیش از حد از کامپیوتر، تماشای تلویزیون به مدت طولانی، کاهش فرصت‌های بازی در خارج از منزل، رفتن بیش از حد به رستوران و خوردن غذاهای پرچرب از جمله علت‌های اساسی چاقی در این دوران است. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که خطر چاقی در کودکان و نوجوانانی که 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنند بیش از 5 برابر کودکان و نوجوانانی است که تلویزیون نمی بینند یا حداکثر 2 ساعت تماشا می کنند. روش ها برای حفظ وزن فعلی یا از دست دادن وزن فرزند شما یکسان است. فرزند شما نیاز به یک رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی دارد. این موفقیت تا حد زیادی بستگی به این دارد که شما متعهد شوید فرزندتان را در تغییر عادت غذایی کمک کنید. اگر به این نکات توجه کنید، می‌بینید گاهی تغییرات کوچک در غذا می‌تواند تفاوت بزرگی در سلامت فرزند شما به وجود بیاورد. هنگام خرید مواد غذایی، میوه‌ها و سبزیجات را انتخاب کنید. هرگز از غذا به عنوان پاداش یا تنبیه استفاده نکنید. نوشیدنی‌های شیرین را به فرزند خود ندهید. در کنار همدیگر غذا بخورید و تعداد دفعات غذا خوردن در رستوران‌ها را محدود کنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله بدخوردنها و بدغذایی اطفال و کودکان و ای که اونا ممکن از غذای مفید و مناسب به خوبی نخورن گفتن که عدم سواد کافی تغذیه و دوم عدم شناخت روانشناسی کودک توسط پدر و مادر یک عامل عمدی در این زمین است. گفتند در رابطه با خوردنها بسیاری از جاها اجبارها اثر معکوس داره. پدر و مادری که میخواد به زور برای طفل خود یک چیزی بتن و کیو بخوره، ای اثر معکوس داره و میتونه باعث تنفر بچه از او چیزی شه و که پدر و مادرش اصرار داره. گفتند از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار لذت نبردن بچه ها از غذاها را باید داشته باشیم. یک بچه او لذت داره که ما و شما کلانا از غذا میبریم، این طفل نمیبره. ما انتظار داریم که او چرا این غذای خوشمزه را که از نظر ما خوشمزه است، این خوش نداره، دوست نداره. اطفال از سن 5 تا 7 سالگی تازه مفهوم ای که غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده شوه، چه قسم خورده شوه، تازه اونجا درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی نمیتونیم برای طفل ایجاد کنیم، فقط طعم و بو و رنگ غذاست که بچه را جذب میکنه. ببین اینا نکات بسیار مهم شنوندگان عزیز که ما باید چشم و طعم و ذائقه طفل خود مد نظر قرار بدیم و غذاهای مفید با متر یک مزه مناسب و به شکل مناسب برای اونا تهیه بکنیم. و بعضی از دستورات بسیار ارزشمند دیگه که گفتن که ما باید در رابطه با اطفال خود مد نظر داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از شما، در زمینه تغذیه و عادات غذایی اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات اینمی غذا نخوردن اطفال است. کودکان بدغذا، اصرار دنبالگیری مادرها یا پدرها که به طفل کودکشان ای اصرار دارن که میگن بخور و ایرا نخوردی، کم خوردی. اینمی حالت در بعضی از فامیل ها و خانواده ها دیده میشه. پدرها و مادرای امروزی به خصوص ای عادت دارن، نگران رشد و نمو و مثلا تغذیه مناسب طفلشان هستن، کوشش میکنن به زورم که شده به اطفال خود غذا بدن. شما هم اشاراتی داشتین. ما میخوایم بگویم که اینا چی کار باید بکنن وقتی طفلشان غذا نمیخوره. چی توصیه شما دارین؟
نکته بسیار ظریفی اشاره کردین. واقعا تعداد زیادی از مادرانی که میان سراغ ما، همکاران ما یا حتی پزشکای کودکان اطفال، اینها میان نگرانی که این بچه غذا نمیخوره، کوشیارش میشیم نمیخوره، هر چی درست میکنیم نمیخوره، حتی دهنشو قفل میکنه. من همین الان که میگم حداقل 10 نفر تو ذهنم از کسایی که الان دارن در واقع ویزیت میشن تحت نظر من و دنبال میشن به علتی که فکر میکنم بچه روش نمیکنه، بچه هیچی نمیخوره. دسته که وقتی آمدن گفتم یه خود آرام باشین، من برای بررسی کنم به بچه تون رشد کافی کرده، الان در وضعیت مناسب وزنی و قدی سن خودش قرار داره یا خیر، بعد قضاوت کنیم که ببینیم شون.
بله.
و وقتی بررسی میکنیم بسیاری از اینا شاید بالای 60%شون وضعیت نرمالی دارن. یه نکته که میخوام عرض کنم اینه که بچه از 2 سالگی تا 5 سالگی، گاهی اوقات تا 3 سالگی تموم میشه، گاهی اوقات تا 5 سالگی، مقابله داره، بعد غذا میشه چون ذهنش مشغوله، داره به خیلی چیزا فکر میکنه و وقتی ما اجبار میکنیم در واقع جبهه میگیره و جنگ روانی شروع میشه بین مادر و بچه و هر چقدر این بیشتر شکل بگیره کودک بدغذاتر میشه.
بله،
من یه زمانی آمدم یک تو کانال مجازی یک فضایی درست کنم به نام کودک بدغذا. این توصیه برای بچه نبود، توصیه برای پدر مادر بود، به ویژه مادران، برای اینکه نمیدونن چجوری برخورد کنن و بدتر میکنن اوضاع رو. گاهی اوقات من بچه دو سال و نیم سه ساله رو از توی مطب میفرستم بیرون همراه پدرش به مادر صحبت میکنم، چون بچه میگم میفهمه و وقتی ما صحبت میکنیم راجع به اون و راجع به در واقع عادتهاش کاملا گوشهاش تیزه و درک میکنه بدون اینکه واکنش نشون بده و اینو بعد از اون عکس عمل نشون بده. لذا ما باید بدونیم که خواستهای بچه‌مون چیه، صبر داشته باشیم. من مریضی دارم همین الان که تو ذهن هست، خوب مثال بزنم، هفته گذشته آوردنش، گفتن که این مدت هاست بچه یک سال و نیمه تقریبا غذا نمیخوره، فقط شیر مادر میخوره، تا صبح هم شیر مادر رها نمیکنه که بدترین حالته بچه یک سال و نیمه. بعد هر غذایی دادیم، حالا اوایل رفلاکسش الان نداره ولی من حتی دهنشو میبنده قفل میکنه، هیچی نمیخوره. ما شروع کردیم یک در واقع توصیه مادر کردن و اولین توصیه بود که صبر داشته باش. واقعا این نیست که اگه بچه دو روز غذا نخورد چیزیش بشه.
بله،
روند رشد بچه نشون میده روند رشد بدی نیست.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبتتان ای که گفتین فرزند و اولاد ما مثلا اگه دو روز غذا نخوره کدام مشکلی پیش نمیآید، واقعا این نکته مهمه است، چون اکثرا یا شاید همه مردم فکر میکنن مخصوصا مادرها که اگه اولادشان حتی یک وعده هم غذا نخوره حتما برای رشدشان برای سلامتشان ضرر داره و برای همین که شما اشاره کردین بر طریق با فشار و استرس کوشش میکنن که اولادشان حتما این غذای مورد نظر مادر بخوره. این نکته جالب است که بر حال ما این مسئله را باید توجه بکنیم. اینال دکتر صاحب، فرزند و اولاد ما هم احتمالاً از این شرایط حتما با این روش پدر و مادر یک عادات خاصی پیدا میکنن، ممکنه اینمی اصرارها، امی دویدنها، اینمی مسائل برای طفل و نوجوان ما یک جذابیت هایی هم داشته باشه، درست است؟
شما این عادت هاییست که بچه ایجاد کرده و دوست داره، لذت میبره اینکه میبینه مادر متوجهشه بیش از حد، از این حالت لذت میبره و هر چقدر بیشتر مادر نگران بشه اون لذت بیشتر میبره، لذا واکنش های منفی تری نشون میده، دنبالش میرن، دور تا دور اتاق میچرخه که لقمه غذا بهش بدن، به زور تو حلقش میکنن، بچه استفراغ میکنه حتی و باز میگن این غذا باید تموم شه. اگر یک خاشق غذایی دادن به بچه که میخواد تست کنه و نخورد و بیرون ریخت، حتی بیرون کثیف کرد، بعد صبر کنه، یه نفس عمیق بکشه، اون روزو بگذرونه و روز بعد مجدد و روز بعد با 4-5 بارم نباید از در واقع محرک خارج بشه، اینقدر باید تمرین کنه تا با هم نزدیک بشن. این نسبت به کودکان بعد غذاست. لذا نکته که شما فرمودین دقیقا همینه، خیلی هم مادرها بی خود نگرانن، ما اول رشدشون رو بررسی میکنیم، اگر مشکلی نداشت بگیم صبر کنیم.
بله،
خیلی لازم نیست سراغ مکمل ها برید، فکر میکنم الان فوری و میخوان از ما که میشه الان بهشون مکمل بدی، شربت اشتها آور بدیم. اصلا ما کودکان زیر دو سال شربت اشتها آور نباید بدیم و بسیاری از اینها مصرف میکنن و این مشکله لحاظ فارماکوپه، این چیزی که تعیین شده برای بعد از دو سال اگر نیاز بشه. لذا من که خلاصه کنم پیام و پاسخ سوال شما رو اینه که باید مادر تحمل داشته باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در کنار ای اطفال و نوجوانانی که بدغذا هستن یا غذاهای منزل خوش ندارن یا کلا غذا کم میخورن، بعضی هم هستن که شکایت دارن از پرخوری و زیاد خوردن اطفال و نوجوانانشان، با این معنا که بعضی ها بالعکس اطفال پرخور دارن، کوشش دارن که خورد و خوراکشان رو کنترل کنن، کمتر بخورن، راهنمایی میخواین از کارشناسان که چیکار باید بکنن. در این ارتباط هم اگه لطف کنین یک توصیه هایی را بفرمایین.
از بزرگتون که اینی که من عرض کم خدمتون که با بچه حرف بزنیم با توجه به در واقع اون سنی که عرض کردم مطلوبه و درک میکنه حتی. من یه نوه حدود 4.5 ساله دارم و این درکش نسبت به اینها انقدر جالبه که انتخاب از من سوال میکنه، آیا اگه اینو من قبل از غذا بخورم اب نداره؟ و بعد خوش فکر میکنه اصلا بهتر اصلا بعد غذا بخورم. ببینید، یعنی این درک بچه اینقدر بالا رفته، خیلی ها بچه های ما که اینها میفهمن، فقط ما بعد اینا رو در واقع رشد بدیم. نه اینکه حتما علمی به اونها عرض کردن، ولی از طریق ذائقه ها میشه با اینا صحبت کرد، بعضی چیزا از طریق کارتون ها، چیزایی که رادیو تلویزیون داره یا حتی کتب میشه به اینا آموزش، آموزش عملی نه تئوری.
بله.
و خود پدر مادر، مادر یا پدری که بد غذاست، بعضی غذا رو نمیخوره، میوه خور نیست، شیر میگه بدم میاد، انتظار نباید داشته باشه که بچهش دوست داشته باشه اینا رو، چون تقلید میکنه بچه. ما کمتر سعی کردیم خودمون آموزش ببینیم که حالا به بچه چجوری تعلیم بدیم. قطعا بله، بچه بالا 10 سال دیگه شاید خیلی نشه کنترل کرد، چون دیگه ذائقه شک گرفته و موجبش هم خود ما بودیم. ولی بچه های زیر 10 سال، زیر 9 سال واقعا در مدرسه، در دبستان میشه تعلیم داد و آموزش داد و مراقبشون بود.
بله.
هم اولیای اولیا، هم مربیان ما هم. لذا نکته ای که مهمه من بخوام شروع کنم، ببینین یکی از مهمترین نکاتی که برای بچه های سن دبستان مهمه که تازه رفتن سراغ یادگیری ها، صبحانه خوردن. متاسفانه به دلایل مختلف، اون موقع که حالا قبل از این شیوع کرونا بود، به دلیل وقت کمی که شاید پدر مادر میگذاشتن، هر دو شاغل بودن یا شب دیر میخوابیدن، با هم نمیشستن صبحانه بخورن، سرویس می اومد وقت کافی نداشتن، یه لقمه درست میکردن فوقش هر چند لقمه سالم و تو مسیر میگفتن بخور. و این که اطمینان داشت باشه اولا میخوره یا شریک میشه با دوستاش یا نه نمیخوره حتی و برمیگردونه یا جای دیگه میندازه، هیچ اطمینانی ازش نیست. لذا باید بچه صبحانه رو در موقع مناسب سر میز صبحانه منزل همراه خانواده بخوره. این باید شکل بگیره، حتی شده بسیار مختصر اما کنار هم بشینن با هم بخورن. کنترل ماده غذایی دست مادره، ذائقه رو بر اساس اون شکل میده، بهش بیسکویت و شک، کیک و شیر نمیده ببره توی سرویس یا زنگ اولش بخوره، توجه میکنی یعنی ناسالم شکل نمیگیره. و بچه میگن خوابش میاد، تو دلیل اینه که بچه دیر خوابیده. نکته دیگه که میخوام بگم، خواب بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان امتنان و تشکر. parstoday.com/dari آدرسی سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستانی، هم از برنامه زهربان که همکاران ما تقدیم حضورتان کردن که بعد این سبب از همکاران ما تشکر میکنیم، زحمت میکشن و نکات ظریفی را پیدا میکنن راجع به مسائل صحی و بهداشتی، مخصوصا دکتر صاحب احمدی که خیلی زحمت میکشن و همچنان دکتر صاحب سروری که ازشان جا داره از همینجا تشکر بکنیم. و همچنان از شما دوستانی که تا این لحظه با ما همراه هستین، از شما هم تشکر بکنیم. خب اجازه بدین ادامه بدیم نشرات صبحگاهی رادیو دریره. با برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم، لطفاً با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان عزیز سلام بر شما. امیدوار هستیم که روز و روزگار با کامتان باشد. با برنامه انیس تنهایی با ما همراه باشید. کتاب سلول‌های بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی عنوان کتابی است که امروز می‌خواهیم خدمتتان معرفی کنیم. دکتر احمد شاه فرهاد در گروه کتاب جامع این کتاب را به نگارش درآورده است و در انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد و چاپ و نشر رسیده است. نخستین کتاب با عنوان سلول‌های بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی به قلم دکتر احمدشاه فرهاد، پزشک با تجربه افغانستانی مقیم ایران، منتشر و با عنوان کتاب برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب شد. این کتاب در نظر دارد خوانندگان خود را با مفهوم سلول‌های بنیادی آشنا کند. ماهیت آنها را، کارهایی که دانشمندان با سلول‌های بنیادی انجام می‌دهند، درمان‌هایی که امروزه در دسترس هستند و آنچه که به طور منطقی انتظار می‌رود تا احتمالاً در چند سال آینده رخ دهد را توضیح دهد. این کتاب به جای اخلاق، قانون یا سیاست، با دانش و رویکرد پزشکی سلول‌های بنیادی سر و کار دارد. بسیاری از کتاب‌های دیگر و پوشش رسانه‌ای بیشماری در مورد این مسائل وجود دارند، اما این کتاب بر روی دانش سلول‌های بنیادی متمرکز شده است. این کتاب برای دانشجویان گرایش‌های مختلف زیست‌شناسی و علوم پایه پزشکی مفید می‌باشد. ویرایش علمی و ادبی کتاب با دقت و حساسیت زیاد انجام شده است تا کاری پسندیده و عاری از اشکال ارائه گردد. با این وجود، نظرات و پیشنهادهای سازنده اساتید و دانشجویان گرامی می‌تواند بهبود بخش کیفیت این کار باشد. این کتاب در 7 فصل نوشته شده است. فصل اول، سلول‌های بنیادی چه هستند؟ فصل دوم، سلول‌های بنیادی رویانی. فصل سوم، سلول‌های بنیادی پرتوان شخصی. فصل چهارم، درمان‌های بالقوه با استفاده از سلول‌های بنیادی پرتوان. فصل پنجم، سلول‌های بنیادی اختصاصی بافت. فصل ششم، درمان فعلی با سلول‌های بنیادی اختصاصی بافت. و فصل هفتم، انتظارات واقعی و غیر واقعی. کتاب سلول‌های بنیادی و کاربردهای بالینی پزشکی اولین کتاب نوشته شده در این عنوان در ایران و بلکه در سایر نقاط دنیا است. این کتاب مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی مشهد قرار گرفته و کمتر از 1 سال است که توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسیده است. کتاب‌هایی که توسط دانشگاه تایید و از سوی انتشارات دانشگاه چاپ می‌شوند در تمام دنیا کتاب‌های معتبری هستند و بین این کتاب‌ها هر سال 1 کتاب با عنوان کتاب برتر نیز انتخاب می‌شود که خوشبختانه امسال این کتاب با عنوان کتاب برتر انتخاب شده است. نویسنده این کتاب میگوید امیدوارم خوانندگان بتوانند شناختی از تفاوت موجود بین سلول‌های بنیادی رویانی و سلول‌های بنیادی اختصاصی بافت و اهمیت و توانمندی سلول‌های بنیادی با پرتوانی القایی که اخیراً کشف شده‌اند داشته باشند. همچنین آنها باید بیاموزند که درمان با سلول‌های بنیادی در حال حاضر در آغاز راه خود قرار دارد. امروزه بیشترین درمان واقعی با سلول‌های بنیادی پیوند مغز استخوان می‌باشد و بسیاری از فعالیت‌های دیگر تحت نام درمان آرمانی با سلول‌های بنیادی در این کتاب از نظر منطقی محدود بوده و احتمالاً ناکارآمد هستند. بسیاری از کاربردهای این دانش هنوز موکول به آینده است. بر این اساس من به عنوان یک فرد خوشبین می نویسم و اعتقاد دارم که نسل‌های آینده پاداش‌های بزرگی را از تحقیقات فعلی در حیطه سلول‌های بنیادی و به طور فراگیرتر از تحقیقات پزشکی بازسازی به دست خواهند آورد. از شما دعوت میکنم که در بخش بعدی با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی همراه شوید.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم. سلام به شما مهربانان، دوستان ایرانقدر و ارجمند. در انواع ادبیات، گونه های مختلف ادبیات را گفتیم و به داستان رسیدیم. اول شکل و قالب داستان که در تاریخ ادبیات داستانی دنیا یافت شد رمان بود. رمان دونکیشوت را نخستین رمان می‌دانند و نیای تمام داستان‌های امروز که در قرن 17 میلادی نوشته شد به قلم سروانتس. پیش از رمان هم فولکلور بود با تمام اقسامش، انواعش. قصه و افسانه و حکایت و تمثیل داشتیم، اما رمان یک قالب تازه با نگاه تازه. رمان را در واقع واکنشی بر رمانس ها می دانند. رمانس ها یک قصه های عاشقانه ای بودند که معمولا شاهزاده ای یا جنگاوری محور داستان بود و شخصیت اصلی، کاراکتر اصلی قصه و دختر را که معشوقش بود از بند دیوها نجات میداد، خلاص میکرد. قصه یک شاهزاده یا یک جنگاور برای نجات دادن دلبر و معشوقش بود. دلبری که بیشتر وقتها در یک برج یا قلعه زندانی و بندی بود. این ماجرای همیشگی و مسلط رومانس ها بود و معمولا هم بین اشراف و ثروتمندان داراها دست به دست می شود و مردم عادی چندان در ارتباط با او نبودند. گرچه در ادبیات فارسی که نظیرش را داریم جزء ادبیات عامیانه و بین مردم سینه به سینه نقل می شود، اما در ادبیات غرب بیشتر مخصوص ثروتمندان. رمان آمد و این رقم نگار را به چالش کشید و قصه آدم های معمولی جامعه را محور قرار داد و درباره مردم عادی و معمولی جامعه گفتن و روایت را آغاز کرد. دونکیشوت را حتما بخونید تا ببینید که چطور رمانس ها را تمسخر گرفته و نقد میکنه. از رمان های خارجی، رمان های کلان دنیا بتانیم به سرخ و سیاه استاندال و جنگ و صلح تولستوی، آنا کارنینا و همینطور گتسبی بزرگ از اسکات فیتزجرالد و در ادبیات پارسی از چشمهایش بزرگ علوی و همین رقم از ادبیات افغانستان از کتاب جهاد اکبر و شاگرد قلاگشتم زندیات رهنورد زریاب یاد کنیم. در ادامه درباره ای که رمان چه ویژگی هایی را یافت میکنه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه گپ میزنیم. تا برنامه بعد خدا نگهداره.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از اینکه برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی استعداد هرگز کافی نیست اثر جان سی مکسول را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
روابط بر استعداد شما تأثیر می‌گذارند. هیچ چیز بیش از روابط مهمی که در زندگیتان برقرار می‌کنید بر توانایی شما در بکارگیری استعدادهایتان تأثیر نمی‌گذارد. اگر خود را در میان افرادی قرار دهید که شما را تشویق می‌کنند، استعدادهایتان اوج خواهد گرفت. ولی اگر با افرادی وقت بگذرانید که انرژی شما را می‌گیرند، استعدادهای شما پژمرده خواهد شد. روابط شما مستقیماً بر استعدادهایتان تأثیر می‌گذارند. روابطی که با دیگران برقرار می‌کنید می‌توانند شما را بسازند یا بشکنند. آنها می‌توانند به شما انرژی دهند و شما را نیرومند کنند. یا اینکه انرژی که میتواند شما را به جلو براند را بگیرند. اگر برای رسیدن به چیزهای زیادی برنامه ریزی میکنید، لازم است که مطمئن شوید روابط شخصیتان ارزشهایی را به زندگیتان اضافه میکنند و بهترین عملکرد شما را نمایان میسازند. روابط نوعاً در 4 مرحله پیش میروند. 1. روابط سطحی که فقط یکدیگر را میشناسید. 2. روابط ساخته شده که بر پایه برخوردهای تکرار شونده است. 3. روابط امن که به هم اعتماد دارید. 4. روابط محکم که تلاش می کنید و یکدیگر را بالا می کشید. شما به طور ایدئال می خواهید که روابط امن و محکم بیشتری را به عنوان راهی برای رشد استعدادهایتان ایجاد کنید. این نوع از روابط صفات بسیار مفیدی دارند. سطحی از لذت متقابل به وجود می آورند، به یکدیگر احترام می گذارید و به هم اعتماد دارید، تعداد زیادی تجربه مشترک دارید، مقابله به مثل فراوان وجود دارد. برای ایجاد بیشتر این روابط امن و محکم، 1. مهمترین افراد زندگیتان را مشخص کنید، آنهایی که بیشترین وقت را با شما می گذرانند یا آنهایی که برای افکارشان ارزش قائل هستید. 2. بررسی کنید که آیا این افراد شما را در جهت مسیر درست حرکت می دهند یا اینکه انرژی عصبی شما را می گیرند. 3. اگر فهمیدید که دوستانتان واقعا شما را پربار نمی کنند، پس دست به کار شوید و دوستان جدید و بهتری پیدا کنید. ایجاد روابط بهتر و مثبت‌تر انقدر سرتان را شلوغ می کند که حتی متوجه نمی شوید که دیگر با دوستان قدیمیتان وقت نمی گذرانید. یک دوست واقعی نقاط ضعف شما را می داند ولی نقاط قوتتان را به شما نشان می دهد. ترس های شما را احساس می کند ولی ایمان شما را قوی می کند. اضطراب شما را می بیند ولی روحیه شما را قوی می کند. ناتوانی های شما را تشخیص می دهد ولی بر امکانات شما تأکید می کند. ویلیام آلن وارد، نویسنده.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب در خدمت اطفال نازنین هستیم با برنامه شاپرک.
خدای مهربان، در هر حال از تو کمک می‌خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم آمدیم که به گل‌های خوشبوی زندگی سلام کنیم. سلام دخترای قند، سلام بچه های مهربان. تا سلام به هر کسی که در این روزهای خوب و زیبا همراه ماست در برنامه شاپرک. خیلی خوش آمدین دوستای همیشگی. الهی که دلتان خوش و جانتان جور باشه، الهی که در پناه خدای مهربان سربلند و سلامت باشین. چه خوب که باز هم وقت همراهی ما و شما رسید تا بتانیم در کنار هم باشیم. ما بسیار خوش هستیم که هر روز میتانیم با شما همراه و هم صحبت باشیم. نازنینا، میفهمین که مدت برنامه شاپرک 15 دقیقه هست. در این 15 دقیقه دل ما میخواهی که شما را خوش و خندان ببینیم. دوستای قنده، همه آدم ها با هم دیگه متفاوت هستن، یعنی فرق میکنن. بعضی ها مثلا چاق هستن، بعضی ها لاغر، یا اینکه بعضی ها پوستشان سفید است، بعضی های دیگه نه. یکی قد بلند است، یکی کوتاه‌تر. بله دیگه، آدم ها با هم دیگه فرق میکنن. اما به نظرتان درست است که ما یک نفر را به خاطر چهرش یا رنگ پوستش رشخن کنیم؟ مطمئن هستم که میگه نه، درست نیست. من میدونم که شما از رشخند شدنم خوشتان نمیایه، اما گاهی بعضی از آدما فکر میکنن از دیگرا بهتر هستن، به همین خاطر به خودشون اجازه میدن که دیگرا را رشخند کنن. داشت پس خانه ی ای هفته شاپرک اصلا چطور است که خودتان بشنوینا؟
دیگ جان، داشت پس خانه دیگه مثل که کار نیست که انجام بتام. بهتر است که بریم دیگه. دیگ جان
بگو بلقا.
بله.
ابی یک سوال از خودت پرسار کرم، تو جیگر خود نمیشی؟
سوال؟ خب من جیگر خون کنه؟ خب فکر نکنم که جیگر خون شوام. چه سوالی داری دیگ عزیز؟
بلقا، از ابی قواری تو راضی هستی؟
چی؟ مزاق میکنی؟
بی بابا، مزاقم چی بود؟ از راستی پرسان میکنم. بگو بس قوارد راضی هستی؟
خب منظور چی هستی؟
هیچی گامش کن، اصلا مهم نیست. اما تو الهی در فکر بابت پرسان کردم.
دیگه حق نداری از این سوالا پرسان کنی. یه قسم سوالا مرا جگرخون میکنم.
خب خیر است، در فکر بابت دیگه گفتم، اما تو پرسان کردم. تازه خودت گفتی که جگر خود نمیشم.
خب من که نمیفهمیدم سوال خودت چی است. از همین خاطر گفتم پرسان کن سوالتنی.
ولی از مزاق که بگذاریم، از راستی بازت پرسان کنم، از قوارد راضی هستی ملقا؟
از قواری؟ خب معلوم است که راضی هستم. راضی بله.
خب اگه خوب دقت کنی، کلید این قسم گرد و کلان است، یک رقم کتا، باز جان دراز لاغر.
آلکن تو امرای من قسمی گب میزنی، خب خیر است. اما دیگ، من از خودت هیچ توقعی قسم گب زدن نداشتم و ندارم.
ای بابا، تو جگر خور شدی بلاقا؟ تو بلاقا رفیق بستی، بابا خودت از این قسم گبا خب زیاد با یک دیگه بذاریم. اما تو نباید جگر خور شوی، بابا تو رفیق هستی، بی گبا نیست دیگه. چی گبی هست؟ من فکر نمی کنم که گب بسرت بد تاثیر کنه.
خو خیر است، البته خو گمش کردی و کم ناراحت نشوندم. بهتر است که برم به پشت کار خود.
تو همین یه چیش دی پشت کلکین؟
سلام مرشدانی
جایوم.
جان چی شده؟ تو چرا این طرف آمدی؟ نکنه تو هم غم و غصه داری و میخوایی اینجا بشینی و به غمایت فکر کنی؟
خب بله میفهمی که پشتی کلکی اینجا